بنابراین دولت واقعا نمیدونه در کجا قرار گرفته و کاری رو که انجام میده همواره مواظب هست که نهادهای فرادولتی، این نهاد اون نهاد، مشکل ایجاد نکنن. مسئله تخصیص ارز برمیگرده به بودجه. ببینید بودجه دولتی یکی از نقایص مهمش نحوه تخصیص منابع به نیازهای واقعی اقتصاده، که خب وقتی یک همچین چیزی رو شما میبینید در بودجه و نهادهای بسیاری وجود دارن که اصلا در تولید ناخالص داخلی هیچ شراکتی ندارن، هم از نهادهای عشبت که فرهنگی و مذهبی و غیر ذالک که در دولت تحمیل میشه، خود این تخصیص منابع رو دچار اشکال میکنه. خب این تخصیص منابع وقتی که در دولت وجود داره، دولت چیه؟ دولت چی هست؟ دولت عرشبت که با امور گوناگون و متنوع سر و کار داره که اون رو به شاخه ها یا قسمت های مختلف تقسیم میکنه و اجرای هر شاخه یا قسمت یه مسئول ویژه‌ای به نام وزیر منصوب میکنه که هر وزیر مسئول گردوندن یه وزارت خونه. خب وقتی که تخصیص منابع به صورت نابهینه انجام بشه، به وزارت خونه ها هم این تخصیص منابع به صورت نابهینه انجام شده. مثلا ممکنه در وزارت صنعت و معدن منابع بسیار زیادی نیاز باشه ولی تخصیصش واقعا به اون اندازه نباشه، ولی در یک اشارت که وزارت خونه دیگه بیش از اون چیزی که مورد نیاز هست تخصیص داده بشه. بنابراین این عمد تخصیص ارز، عمد تخصیص منابع از مسائل بسیار بسیار مهم است.
بله متشکرم جناب آقای دکتر امینی. این تخصیص ارز باعث شد خزانه ما خالی شود با این ارقام نجومی که بی حد و حساب از حساب‌ها خارج شد. بعدن گزارشاتی از سازمان بازرسی، بانک مرکزی و الهازا که اومدیم تخصیص دادیم، حالا دنبالشون میریم میگیم که آقا شما تخلف کردیم بیاییم پس بدین. حالا چجوری میخوایم از اینا پس بگیریم؟ اون بس دیگه یه. یعنی ما سیستم مدیریتی ما باید انقدر ضعیف باشد که منابعمون رو به این راحتی بخوایم از دست خارج کنیم و نتونیم اقدامی در خصوص اینکه احقاق حقوق ملت رو انجام بدیم داشته باشیم، یا اینکه این سیستماتیک انجام میشه به نظر شما؟
نه ببینید، من اول یه اصلاح بکنم. یه آماری که گفتن دولت یه جای اعلام کرد تعهد صادراتی که برنگشته یک عدد بالای 20 چند میلیارد دلاری یا یوروییه، که اون با بحثی که شما میفرمایید یه بحث متفاوتیه. ارز ترجیحی که برای حمایت به کار رفت توی بودجه صنعتی دو سال گذشته حدود 14 میلیارد دلار بود که دولت دیده بود. هدفی که دولت دیده بود برای ارز ترجیحی دقیقاً این حمایت از گروه‌های کم درآمد بود، این که ما کالاهای 10 گروه اول ضروری را به قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی و به خصوص طبقه پایین برسونیم. ببین هدف هدف درستیه، ولی اینکه آیا از این روش روش درستی داره استفاده میشه، خب قطعا شما وقتی که یک چهار عدد فرض کن 14 میلیارد دلاری وسط باشه بین 4000 تومان تا 14000 تومان پارسال و حالا 20 چند هزار تومان امسال، میبینیم که قطعا یک فاصله یه عدد رانتی میتونه وجود داشته باشه، میتونه وجود داشته باشه، عدد کمی هم نیست، بین 140 هزار میلیارد تومان تا حدود 200 هزار، با این نرخ‌های الان حدود هم میتونه تا 200 هزار میلیارد تومان باشه این عدد. ولی اینکه آیا این استفاده بشه نشه، چقدر نظارت میشه که این ارز واقعا صرف اون واردات نهایی بشه که قیمت بیاد به دست مصرف کننده، این دیگه یک سیستم خیلی نظارتی قوی میخواد که ما نشتی این وسط نداشته باشیم. اینکه میفرمایید، ببینید نمونهش رو میخوام بگم. الان تو همه بحث قیمت کره، وقتی که شما کره از اون لیست حمایت خارج، مواد اولیه‌اش از لیست حمایت خارج میشه، ارز 4200 دیگه بهش اختصاص داده نمیشه، با ارز نیمایی و مواد اولیه میاد، می‌بینیم یه قیمت افزایش قیمتی ما توی مثلا بعضی از روغن‌ها و کره و از این دست داریم. دلیل اینه، دقیقاً اگه ما این ارز را دولت توی اون دوره به خصوص حمایت نمی کرد، افزایش قیمت های کالای ضروری خیلی شدید تر میتونست اتفاق بیفته.
آخه آثار این 4200 رو اقتصاد کشورم ملموس نبود. ما داشتیم میدیدیم گوشت میرفتن با ارز 4200 وارد کشور میشد ولی گوشت گرم در داخل کشور ارزانتر بود. یا بحث روغن رو داشتیم، روغن هایی که در فروشگاه ها دستگاه نظارتی میرفتن بررسی میکردن میدیدن به قیمت ارز آزاد داره فروش میره. ببینین این مسائل و مشکلات متاسفانه عدم نظارت ها و جسارتی که بخشی از فعالان اقتصادی که به صورت ناسالم در بازار دارن کار میکنن و از رانت های آنچنانی دارن استفاده میکنن، اینها باعث شده که مسائل و مشکلات کشور افزایش پیدا بکنه. جناب جامساز، به لحظات پایانی برنامه میرسیم، میخواستم نظرتون رو در خصوص این بحث وزارتخونه بی وزیر جویا بشم که نظرتون چی، آیا میشه وزارتخونه ای رو بدون وزیر اداره کرد؟
ببینید وظیفه وزارتخونه بر اساس اهداف حوزه فعالیت خودشون که در قوانین و مقررات هم به هر حال مشخص و مدون شده تعیین میشه و امور وزارتخونه از طریق سلسله مراتب از وزیر، معاونان، مدیر کل، مدیران ردی میانی و کارکنان به اجرا در میاد.
درست.
چنانچه ساختار سیاسی کشور و ساختار دولت بر اصول و مبانی علمی، اینو تاکید میکنم، به خصوص علم سیاست و دارا بودن بروکراسی کارا، روی این هم تاکید میکنم که ماکس وبر خیلی روی این مسئله تاکید داشته و روش های بروکراسی رو تدوین کرده برای بهتر اداره کردن اشوات که دیوان سالاری. اگر بر اساس اینها بنا بشه اهداف کاملا مشخص در مسیر اجرای صحیح به رهبری وزیر صورت میگیره و بنیان ساختار وزارت به گونه ای شکل میگیره که امور از مجرای بروکراسی صحیح انجام بشه. وزیر باید به اعتقاد من بنیان مسئولیت پذیری ارشاد که خودش رو بشناسه و این رو تعمیم بده. در این صورت ساختار وزارت از اهمیت بسیار وافری برخوردار میشه و کارها و امور به صورت روتین از مجرای صحیح انجام میشه. اما چنانچه ساختار دیوان سالاری از خصوصیات یک بروکراسی خوب برخوردار نباشه، حالا اگر به من فرصت بدید راجع به بروکراسی و
البته وقتمون در حال اتمام، اگر در 10 تا 15 ثانیه
بر کناری یا استعفای وزیر ممکنه که انجام امور رو کند یا نابهینه کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محمود جامساز اقتصاددان از حضورتون در برنامه امروز، چون که داریم به لحظات پایانی برنامه میرسیم، از جناب عالی خداحافظی میکنم. خب متشکرم جناب آقای امینی، در 1:30 صحبت پایانی.
من اول تشکر میکنم از همه مهمانان، انشالله که کمک بکنیم هم مجموعه دولت اون منافع ملی و مردم رو در نظر بگیریم و سریع یک وزیر، یک فرمانده اقتصادی تو این حوزه معرفی بشه و هم مجلس هم نگاه منافع ملی و مردمی رو داشته باشه و تعامل بکنه، انشالله یک انتخاب خوب داشته باشن و سریع این وزارتخونه تعیین تکلیف.
بسیار متشکرم. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. پیروز و سلامت باشید.
دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما خوبان، همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم برنامه گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما خوبان به مانند همیشه میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم داشتید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و همینطور شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما ما رو مطلع بفرمایید. اما این رو هم خدمتتون عرض می‌کنم که در ساعت 17:30 دقیقه، یعنی شما میتونید شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید که با حضور آقای محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تقدیم حضورتون خواهد شد. باز هم خدمت شما خوبان شنونده عرض میکنم که امروز در ساعت 17:30 دقیقه شما میتونید شنونده گفتگوی سیاسی باشید که به طور اختصاصی و به صورت نشست خبری با حضور محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اما امروز سال روز شهادت پیام‌آور نهضت خونین کربلا، امام زین العابدین، امام العارفین، امام سجاد علیه السلام هست. این روز رو به همه شما عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. ای رحمت بی پایان خداوندگاری، سلام بر لحظه‌ای که گنداغت آغوش نواز بالهای پریدن فرشتگان شد. ز سلام و درود خدا بر تو باد که عرش الهی نام زیبایت را بر معصومیت چهارمین شاخه طوبی آویخت. سلام بر تو ای چهارمین چلچراغ هدایت که نام شکوهمندت محراب اجابت است و مکارم اخلاقت آینه زلال بصیرت. ای آن که عزیز خاطر مایی تو، ای آن که عزیز خاطر مایی تو، ما خسته عشقیم و مسیحایی تو. ای چشم و چراغ عارفان، ای سجاد، بیمار نه ای، طبیب دلهایی تو. از برجسته ترین نکته های زندگی امام سجاد علیه السلام پیام رسانی در دوران اسارت است که خود رسالتی سنگین و توأم با خطرات فراوان به شمار می آمد. امام با دشمنی خدا نشناس و وجدانهای مرده مردمان زمانه خود روبرو بود. آن حضرت بزرگترین پیام رسان انقلاب حسینی بود و بایستی فریاد مظلومیت و اعتراض شهیدان به خون خفته کربوبلا را به گوش مردمان می رساند که چه خوب این امر را به پایان رساند. به راستی که اگر او و همراهی اسیران نبود، واقعه کربلا به فراموشی سپرده می شد و خون آن شهیدان والا مقام پایمال می گشت و بار غم و اندوه همچنان بر دوش آیندگان سنگینی می کرد. سلام و درود خدا بر سجاد دلها. سلام بر شما ای پیشوایان هدایت خلق، سلام و درود ما بر شما ای اهل تقوای کامل، سلام بر شما ای حجت های خدا بر اهل دنیا.
من که تا آخرین دم آه نبارم به دل خسته داغه به دل خسته به دل خسته داغه شرم و بلا دارم. ماه عالم زاده زاده ی زهرا عشق زینب ماه عالم زاده دور چشم زهرا
سلام و درود خدا بر شما ای قائمین بلقسط، سلام و درود خدا بر شما ای اهل صفا و اخلاص، سلام بر شما ای خاندان پیامبر.
کاش مادر منو نمیذار، اینقدر دشنام دادم چه غمها کشیدم، تهمت ها شنیدم چه غمها کشیدم، تهمت ها شنیدم هجده سر بریده ای سالار زینب مظلوم.
عاشقان و دلدادگان کوی محبت حسین، لحظاتون لبریز و آکنده از عشق به وجود آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام باشه انشالله.
حدیث شهادت، حدیث دل و دلدار است، یک قصه نیست، روایت عشق است. این عجب که از هر زبان که می شنوم ناکرر است. بیان روایت عشق در قاب تصاویر مانده به یادگار.
بابا نمیخواد عکس بشه درد بود.
703-913-4744 نشانی ارسال تصاویر سالهای شور و شوق و جبهه و حماسه و ثبت آن در رادیو نمای رادیو گفتگوست. چهل فصل عاشقی در چهلمین سالگرد روزهای خون و حماسه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
باز هم عرض تسلیت و تعزیت به همه شما عاشقان آل الله. انشالله که عزاداری ها و سوگواری های عاشقانه و خاضعانه شما عزیزان در این روزها و شبها مورد قبول حضرت حق تعالی قرار بگیره. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای ارزنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه یعنی 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه‌های مورد نظر به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما بهره کافی رو خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید. دوستان عزیز، تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر و نوبت میرسه به پخش برنامه بیقاب بینقاب که موضوع امروز این برنامه وضعیت فعلی بازار سرمایه و راهکارهای مناسب حمایت از بازار هست.
بیقاب بینقاب